سلیمی رو هم همه شنوندگان رو توجهشون رو به این نکته جلب میکنم که ما میخوایم چربی بدنمون آب بشه، دوست نداریم که اون بافت عضلانی ما تحلیل بره، دوست نداریم که اون ضعف و خستگی به خاطر از دست رفتن اون ساختار اسکلت بندی ما برامون اتفاق بیفته. این چه وقتی حاصل میشه؟ وقتی یه کاهش وزن خیلی شدیدی داشته باشیم، عملا یا آب بدن ما از دست میره یا همراه با آب بدنمون اون بافت اسکلتی ما، به خصوص بافت عضلانی ما، اون عضلات بدن ما تحلیل میره و این نه تنها برای ما سودمند نیست. درسته که ما خیلی خوشحال میشیم، در عرض یه ماه خیلی سرحالتریم، 10 کیلو وزنمون کم شده و و غافل از این که 2, 4, 6 ماه بعد، 1 سال بعد به خاطر این آسیبایی که به بدنمون رسیده خیلی وضعیت اون بدتره. دقیقا مصداق صحبت که آجور فرمودن، این ورزشه نه تنها باعث نشده شما سالم بشی بلکه سلامتی از شما گرفته. این رژیم هم مصداقش همینه، یعنی وقتی رژیم ناسالمی بگیریم نه تنها به من کمک نمی کنه بلکه بدن من رو در معرض آسیبای خیلی زیادی قرار میده. پس اگر شرایطتون اجازه میده یه آنالیز ترکیب بدنی، یه چیزی که وضعیت در واقع درصد عضله چربی بدن شما رو تعیین میکنه، خیلی میتونه کمک کنه به شما برای قضاوت سلامتی شما که اساساً چقدر تو بدنتون چربی اضافه دارین. حالا بعد توی پیگیریاتون هم دوره ای، آیا چقدر تو پیگیریای من باعث شد که چربی از دست بدم؟ و این خیلی کمک کننده است به ما که حواسمون رو جمع کنیم که ما میخوایم چه اتفاقی بیفتد. میخوایم یک کاری کنیم که سلامتیمون حاصل بشه. این سلامتی یکشم سلامت جسممونه، یکشم سلامت روانمونه. یه وقتایی اینی که رژیممون رو قطعا باید غذای ما کامل 0 تا 100 جدا باشد، این مطمئنن ممکنه توی دوره ای انگیزه داشته باشیم بتونیم پیش بریم. البته که ما برای سری مریضامون هم میگیم بله الزام داره توی دوره اتفاق براش بیفته، اما به عنوان توصیه کلی اصلا توصیه نمی کنیم که غذامون رو از غذای سفره جدا کنیم. نه، غذای سفره برای همه سالم باشد. اینی که میوه برای هممون خوبه، سبزیجات سالاد برای هممون خوبه، غذای چرب فرقی نمی کنه. اونی هم که اتفاقا میخواد چاق بشم، ما توصیه نمی کنیم با چربی چاق شیم. غذامون رو با مواد غذایی سالم اون ساختار بدنمون رو اضافه کنیم. اگر اینجوری به بدنمون نگاه کنیم یه خورده بیشتر دوست میشیم با وضعیت فعلی بدنمون، خیلی هم فکر نمی کنیم وضعیتمون وضعیت ناسالمیه. حالا آروم آروم قراره به سمتی برم که سالمتر باشم. اینجوری مسیر خیلی خوبی رو میتونین پیش ببرین، خیلی خوبم میتونین بهترین نتیجه های ممکن رو برای خودتون به دست بیارین. اتفاقا مادرها به عنوان بهترین الگو، والدین برای فرزنداشون،
خانم سلیم خودشون هم معلم هستن، من فکر میکنم این چاشنی صبر رو اگر اضافه کنم به این ترواقع حالا آگاهی که خودتون دارید خانم سلیمی تا حدودی، آقای دکتر فارسانی هم شما راهنمایی کردن، همینطور آقای دکتر مردانی، قطعا میتونید در واقع انشالله در یک بازه زمانی که به هر حال یک بازه زمانی استاندارد آقای دکتر فارسانی ما داریم دیگه، بله. اون چیزی هست که از نظر علمی
آره ماهی 4 کیلو کاهش وزن، عجله بیشتر نکنیم. اگر فرض کنیم شما 10 کیلو هم اضافه داشتون، 2.5 ماه خیلی راحت میتونین قبل از زید میتونین قطعا به وزن ایدئالتون انشالله برس.
انشالله خیلی ممنونم.
میتونه باشه آقای دکتر؟
بله، وقتی که وزن به مقدار مشخصی رسید و اون ترکیب بدنیتون به اون وزن تندرستی رسیدین، قطعا وزن ایدئال شما اینجوری نیست که بگیم 63 و 4، نه، به اون وزن تندرستی، اون وزنی که برای شرایط جسمی، سنی و ویژگی های فردی شما اون وزن ایدئال شماست برسین، قطعا برنامه های غذایی مشخصی براتون وجود داره، در کنار فعالیت فیزیکی و ورزشتون میتونین رو اون وزنتون رو تثبیت کنین، نگه دارین.
بله متشکرم. اما اجازه بدین این چند دقیقه آخرم در خدمت آقای دکتر مردانی باشیم. آقای دکتر، ما به لحاظ در واقع اون تعریفایی که داریم برای حالا فعالیت بدنی، ورزش، چون اینا میتونه واقعا متفاوت باشه، ما بعضا روی این تاکید میکنیم، مثلا به خانمای خانه‌دار میگیم فکر نکنید که حالا از صبح تا شب سر پا هستین، این ورزشه، یه در واقع فعالیت بدنی شاید مختصر باشه. ما در واقع چقدر فاصله داریم بین اونچه که ما میگیم افرادی که حالا اضافه وزن ندارن مثلا تا این اندازه در روز فعالیت بدنی داشته باشن یا ورزش کنن، و اون عزیزانی که میخوان در کنار در واقع بهره مند شدن از خواص ورزش و فعالیت بدنی وزن اضافه خودشون هم از دست بدن، مثل خانم حالا سلیمی عزیز که دارن صحبت های شما رو میشنن و بقیه شنونده.
این سوال خیلی مناسب بود، فقط قبلش نکته بگم، من با استاد فارسایی در مورد اینکه موردی صحبت میکنیم، در مورد هر فرد داریم به صورت اختصاصی صحبت میکنیم. یعنی اینی که مثلا میگیم آقا مثلا شما، چون خانم فارسانی شرایطشون که فقط یه اضافه وزن دارن و چشم ما امکان در اگه ایشون چاقی شدید داشت برخوردمون کلن متفاوت بود، شاید سختگیریامون خیلی بیشتر بود. برای همین این هم خیلی مهمه که افراد هم در مورد برنامه‌های ورزشی هم در مورد رژیم‌های غذایی، این یک چیز شخصیه، نمیتونین شما از یک رژیم فرد دیگر یا برنامه ورزشی فرد دیگری استفاده. در مورد فعالیت فیزیکی ببین، ما یک هرم حرکتی داریم مثل همون هرم تغذیه‌ای که وجود داره، که مثلا گفته میشه آقا مثلا اینقدر میزان کربوهیدرات باشه، اینقدر چربی باشه. یک هرمی هم وجود داره در مورد هرم فعالیت فیزیکی که تو قاعده این هرم میگیم زندگی فعال. همونطور گفتم افراد همه باید زندگی فعال داشته باشن، تا اونجا که میتونن توی خونه نشینن، از نشستن طولانی جلوی تلویزیون خودداری کنن، کار خونه انجام بدن، باغبونی انجام بدن. برای مثال دارم میگم، اگه میخوان جایی برن، جایی که از ماشین استفاده کنن، پیاده برن، برخلاف ما ایرانی‌ها که همیشه ماشینمون رو نزدیکترین محل به جایی که می‌خوایم بریم پارک می‌کنیم، یک کم ماشینمون دورتر پارک کنیم، یک کم پیاده روی کنیم تا محلی که می‌خوایم بریم. تمام این مثال‌ها مثال زندگی، یک زندگی فعاله. وقتی در مورد ورزش صحبت می‌کنیم، ما ورزش‌های در حقیقت انواع مختلف ورزش داریم. یکیش فعالیت فیزیکی هوازیه، یعنی فعالیتی که ضربان قلب ما بالا بره. انجمن قلب امریکا میگه برای همه آحاد جامعه در هفته 180 دقیقه فعالیت هوازی متوسط لازمه، که این فعالیت هوازی برای همه بعد اتفاق بیفته. برای کسانی که میخوان کاهش وزن داشته باشن، برای کسانی که دیابت دارن یا سایر مشکلات سندرم متابولیکو دارن، میگیم این 180 دقیقه تا 220 تا 240 دقیقه افزایش پیدا کنه که در حقیقت تاثیرش بیشتر بشه. ولی این افزایشه باید به مرور باشه. کسی که تا هفته قبل هیچ فعالیت فیزیکی نداشته، یه دفعه قرار نیست به 180 دقیقه یا 240 دقیقه برسه. آروم آروم هفته ای 10 دقیقه 20 دقیقه به این فعالیت فیزیکی ادامه ده. یعنی لزومی نداره ما هم روز اول تا روز قبل ورزش نمی‌کردیم، امروز نیم ساعت حتما کامل ورزش کنم. اگه روز اول 15 دقیقه هم ورزش کردم، بعد 5 دقیقه 5 دقیقه اضافهش کنم، مسلما تصمیم مناسبیه. و ایشون و دیگران حتما من در هفته به تمرینات قدرتی، تمرینات کششی هم نیازمندم. یعنی حتما باید بین 2 تا 3 جلسه تمرینات کششی و انعطاف پذیری انجام بدم. 2 تا 3 جلسه هم عضلات بدنم رو تقویت کنم. همونطوری که دکتر گفتن، بهترین روش اینه که من فقط چربی کم کنم و میزان عضلاتم کاهش پیدا نکنه. برای ایشون هم مناسبه، ولی چون سابقه آسیب داشتن، ما فقط به همون فعالیت هوازی بسنده کردیم. بله، امیدوارم که صحبتامون بتونه براشون کمک کننده باشه.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. خانم سلیمی عزیز، ازتون تشکر میکنم که همراه ما شدین و براتون آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم هستم که در تماس بعدی اگر دوست داشته باشین و به ما اطلاع بدین که چقدر در واقع وزنتون رو تونستین پایین بیارین. با شما خداحافظی میکنم. به خدای مهربان سپارم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ.
و اما آقای دکتر فارسانی بزرگوار، ازتون تشکر میکنم. آقای دکتر مردانی عزیز، به شما هم خسته نباشید میگم، همینطور خسته نباشید میگم به همکاران خوبم، جناب آقای اسخر زماری، صدا بردار عزیز آقای یحیی لک، تهیه کننده محترم، و تشکر خاص و ویژه از شما شنوندگان خوب و نازنین رادیو سلامت که مثل همیشه ما رو همراهی کردیم. براتون آرزوی سلامتی و تندرستی داریم و به اتفاق مهمانان برنامه با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون باشه.
رادیو سلامت با شعار دانش، نشاط، آرامش در خدمت شماست. سلامت گوش کنید، سلامت بمانید. با شنیدن رادیو سلامت اطلاعات پزشکی خود را افزایش دهیم و از بیمار شدن خود و خانواده پیشگیری کنیم. شنوندگان محترم، از اینکه رادیو سلامت رو میشنوید سپاسگزاریم و دعوت میکنیم با ادامه برنامه‌های این شبکه همراه باشین.
گنج پارسی.
خرد هر کجا گنجی آرد پدید، ز نام خدا سازد آن را کلید. گنج پارسی کندوکاوی دانشوران است در میان ثروت بیمانند زبان و ادبیات فارسی که در اون هر بار به دری و گوهری از حکمت دست پیدا می‌کنیم، با تکیه بر سخنان نغز و مثل‌گونه شاعران، نظم پردازان و نویسندگان فارسی گوی، به همراه بازخوانی بخشی از سرآغازهای ستایش‌آمیز کتاب‌های نظم و نثر کهن و نو، همچنین آشنایی بیشتر با ستارگان سپهر زبان شیرین پارسی.
بهترین سرآغاز.
شما در برنامه گنج پارسی هر بار در آغاز کار شنونده بخشی از یک تحمیدیه متون ادب پارسی خواهید بود. تحمیدیه به معنای حمد و ستایش خداوند در اصطلاح ادبی یک مقدمه است که معمولاً در آغاز کتاب‌های نظم و نثر فارسی در نیایش خدا و برشمردن صفات و نعمت‌های پروردگار گفته میشه. آنچه در پیشانی این برنامه تقدیم شما می‌کنیم ابیاتی است از آغاز دیوان ناصر خسرو قبادیانی. به نام کردگار فرد داور، که هست از وهم و فکر و عقل برتر. همو اول همو آخر ز مبدا، نه اول بوده نه آخر مرورا. خرد حیران شده از کنه ذاتش، منزه دان ز اجرام و جهاتش. کجا او را به چشم سر توان دید، که چشم جان تواند جان جان دید. به جیب عجز عقلم سر فرو برد، که باشم من که یارم نام او برد. نیارم نام او بردن نیارم، من این سرمایه در خاطر ندارم. زبان از یاد توحیدش زبون است، که از حد قیاس ما فزون است. تحمیدیه ای که شنیدید چند بیت از سرآغاز دیوان ناصر خسرو بود. ناصر خسرو یعنی ناصر پسر خسرو در اواخر قرن چهارم هجری در روستای قبادیان از توابع بلخ به دنیا اومد. به همین سبب او رو قبادیانی گفتن. ناصر خسرو از آغاز جوانی به تحصیل علوم و تحقیق در ادیان و مطالعه اشعار شاعران پرداخت و در همین دوره جوانی به دربار غزنویان و بعد به دربار سلجوقیان راه پیدا کرد. 40 و چند سالی از زندگیش گذشته بود، یعنی حدود کمتر از 40 سال خدمت در دربار پادشاهان، که به سبب خوابی که دید به قول خودش از خواب 40 ساله بیدار شد و کارهای اداری و نشست و برخاست با حاکمان و فرمان روایان رو رها کرد و به گشت و گذار در جهان پرداخت تا به مشاهده بیشتر آفریده های خداوند بپردازه. غیر از دیوان اشعار، سفرنامه، زاد المسافرین، خان اخوان و روشنایی نامه از دیگر آثار این شاعر، فیلسوف، حکیم و جهانگرد ایرانیه. ناصر خسرو در سال 481 هجری در بدخشان به درود زندگی گفت.
هنده پارسی.
این تعبیر یا ضرب المثل رو شما شنیدین؟ هرچه به دل فرو آید در دیده نکو نماید.
بله بله، من این رو شنیدم. در واقع در جایی استفاده میشه که علارغم اون ویژگی های ظاهری یک کسی یا یک چیزی که باید واجد اون ویژگی های برجسته و زیبایی باید باشه تا منطقا بتونه باعث جذب شدن بشه و به دل کسی بشینه، ویژگی های دیگه ای رو مثلا در نظر میگیره. مثلا فرسون به لحاظ اخلاق، سکنات، به لحاظ ویژگی های اخلاقی این آدم انقدر جذابیت داره و انقدر در واقع پذیرفتنی است که به دل آدم میشینه. اصلا نیازی است که حتما زیبا باشه یا مثلا ویژگی های حسن مثلا خاصی داشته باشه.
وقتی یه چیزی رو قلبا دوست داریم و ازش خوشمون میاد، دیگه عیب و ایراداش رو نمیبینیم و همه زوایای اونو مثلا قشنگ میبینیم.
یعنی اینکه میگه هر چی به دلت بشینه اون چیز در نظرت زیبا میاد، خوشگل میاد.
به نظرم عشق و محبت باعث میشه که آدم واقعیت ها رو نبینه، ندونه، نشناسه، عقلانه تصمیم نگیره و نگاهش میشه سطحی.
اون چیزی که با دلمون میپسندیم قطعا از نظر ظاهری هم مورد پسندمون واقع خواهد شد.
این عبارت میدونین از کدوم یکی از بزرگان ادب فارسیه؟
حدس میزنم سعدی باشه، حضرت سعدی.
سعدی فکر کنم گلستان باشه.
نه متاسفانه نمیدونم.
بله، از شیخ سعدی که در گلستان سعدی اومده.
سهراب سپهری.
صحبت‌های شما رو درباره معنی و مفهوم و کاربرد هرچه به دل فرو آید در دیده نکو نماید شنیدیم. توضیحات بیشتر رو در این باره از جناب آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر تاریخ زبان و ادبیات فارسی میشنویم.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند. هرچه به دل فرو آید در دیده نکو نماید، این جمله حکیمانه که جنبه ضرب المثل رایج پیدا کرده از گلستان سعدی است، از باب پنجم حکایت نخست در عشق و جوانی. حکایت چنینه: حسن میمندی را گفتند سلطان محمود چندین بنده صاحب جمال دارد که هر یکی بدیع جهانی اند. چگونه افتاده است که با هیچ یک از ایشان میل و محبتی ندارد، چنان که با ایاز که حسنی زیادتی ندارد؟ گفت: هرچه به دل فرو آید در دیده نکو نماید. هر که سلطان مرید او باشد گر همه بد کند نکو باشد، وان که را پادشه بیندازد کسش از خیل خانه ننوازد. کسی به دیده انکار اگر نگاه کند نشان صورت یوسف دهد به ناخوبی، وگر به چشم ارادت نگه کنی در دیو فرشته‌ایت نماید به چشم کروبی. کل حکایت همین بود و داستان از این قراره که جناب سعدی میگن که از حسن میمندی که وزیر سلطان محمود بود سوال کردند، پرسیدند که این سلطان چندین و چند بنده زیبا و صاحب جمال داره که هر یکی برای خودشون زیبایی های ویژه‌ای دارند، زیبایی های حیرت آور و وصف شدنی دارند. چطوره که به هیچ یک از این بندگانش میل و محبت قابل توجهی نداره، آنگونه که با عیاض که چندان محسنات و جمال زیادی نداره، یعنی حسنی زیادتی به تعبیر خود سعدی، یعنی چیز اضافه‌ای بر دیگران نداره، سلطان محمود اینقدر نسبت به او علاقمند است. حسن میمندی پاسخ حکیمانه‌ای میده و اون پاسخ همین ضرب المثلی است که مد نظر برنامه است. گفت که هرچه به دل فرو آید در دیده نکو نماید. اگر دل به جایی رغبت بکنه و میلش به جایی باشه، اون جا و اون شخص یا اون چیز حتما در چشم اون صاحب دیده و صاحب دل زیبا نشون میده، ولو اینکه زیبا هم نباشه، یعنی در دل اون شخص زیباست. و اینجا سعدی دو بیت رو ابتدا میاره که هر که سلطان مرید او باشد، گر همه بد کند نکو باشد. هر کسی سلطان هواخواه او باشه و دوستدار اون باشه، اگر کار بدی هم بکنه، در دیده مردم و در دیده اطرافیان و حتی در دیده سلطان، اون کار بد کار نیکویی است. وان که را پادشاه بیندازد، کسش از خیل خانه ننوازد. در مقابل هم اگر کسی از چشم پادشاه بیفته، حتی از خانواده خودش، از دودمان خودش، کسی اون رو تحویل نمیگیره. و باز دوباره دو بیت دیگر داره که کسی به دیده انکار اگر نگاه کند، نشان صورت یوسف دهد به ناخوبی. اگر با دیده بدبین و چشم بدبینی و بی‌اعتقادی به کسی یا چیزی نگاه بکنی، حتی جمال یوسف رو هم به نازیبایی میبینی. اما اگر با چشم ارادت به دیو نگاه کنی، حتی اون دیو در چشم تو به شکل یک فرشته مقرب دیده میشه، یعنی دیو رو به شکل و شمایل یک فرشته میتونه ببینه. ملاحظه میفرمایید که در این حکایتی که چندان هم طولانی نیست، چقدر پند حکیمانه نهفته است که هر کدومش برای زندگی حکیمانه ما به درد میخوره. بدرود، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
شیرین سخنان،
شیرین سخن این برنامه گنج پارسی، پروین دولت آبادی. پروین دولت آبادی شاعر کودکان و از بنیانگذاران شورای کتاب کودک در سال 1303 در احمدآباد اصفهان زاده شد. او در سالهای اولیه تحصیل به همراه خانواده در تهران ساکن شد و دوره‌های ابتدایی و دبیرستان رو در این شهر گذروند. دولت آبادی بعد از دوره دبیرستان تصمیم داشت تحصیل در رشته نقاشی و مجسمه سازی رو در دانشکده هنرهای زیبا ادامه بده. چند جلسه هم در دانشگاه شرکت کرد، اما بازدید از یک پرورشگاه مسیر زندگی او رو تغییر داد. ریاست عالیه این پرورشگاه رو پدرش بر عهده داشت. دولت آبادی تصمیم گرفت به سرپرستی و تربیت کودکان پرورشگاه بپردازه. در پرورشگاه شعرهایی که برای کودکان سرود مورد توجه بسیار اونها قرار گرفت. او در این زمینه تلاش کرد شعر کودکان رو از حالت پندگونه در بیاره و اشعاری که جنبه سرگرمی و تفریحی براشون داشته باشه ارائه کنه. اشعاری هم برای بزرگسالان در هر دو سبک سنتی و مدرن سروده. به عبارتی پروین بیشتر با اشعاری که برای کودکان سروده و به ویژه اشعاری که در کتاب درسی مدارس از او به چاپ رسیده شهرت داره، در حالی که او شاعری توانا در سبک‌های گوناگون غزل، قصیده، مثنوی و شعر نو نیز هست. شمع وجود پروین دولت آبادی در اواخر فروردین 1387 در 84 سالگی در تهران خاموش شد. تألیف کتاب‌های گذری بر ادبیات کودکان، گنجشک و وزغ، جمجمک برگ خزان و ویرایش بیش از 20 کتاب کودک در کارنامه فرهنگی ادبی دکتر پروین دولت‌آبادی وجود دارد. این دو بیت ساده اما پرمعنی از اوست: سرفرازی، پایداری، صبر را از بلند کوهسار آموختیم، شادی آوردن ز کام غم برون خود ز ابر اشک بار آموختیم. بنگر از هرچه آفرید خدای، تا از او جز سخن چه ماند به جای، تا دستیابی به در و گوهر دیگری از گنج پارسی بدرود.
مجتمع کشت و صنعت ایران ترگل، تولید کننده عرقیجات گیاهی، گلاب، آب لیموی طبیعی، انواع سرکه، اسانس‌های طبیعی، سبزیجات خشک، دمنوش و ادویه‌جات ترگل. سلامتی، شادابی و نشاط با محصولات طبیعی ترگل. تلفن 021-2250-41-41.
نسل جدید بالشت‌های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردندرد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می‌کند. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الا 62 تماس بگیرید.
با توجه به حضور بی‌نظیر شما در تولد یک سالگی شعبه تهران سرای ایرانی، جشن هدیه و تخفیف تمدید شد. تا شب یلدا به صرف هدیه و تخفیف میزبان هموطنان عزیزمان در شعب مختلف سرای بزرگ ایرانی هستیم. هدیه و تخفیف تولد تا شب یلدا تمدید شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسری.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
ای بابا خسته شدم وقتی گشت.
صورتا بگرد دنبال چی میگردی؟
لوازم خونگی.
کف قیمت باشه.
اصلا باشه.
استی هم باشه.
فقط ما مبل و لوستر و دوچرخه اینا نمیخوایم.
بله میدونم چی میخواد. مبارکی دنبال شد. باید برین شهر لوازم خونگی.
کف قیمته؟
یالت راحت. یه برنامه مرجع تخصصی لوازم خونگی.
مرجع تخصصی یعنی چی؟ خب اسمش روشه دیگه مامان، تخصصی یعنی
یعنی تخصصی لوازم خونگی دارن.
برای همین هم هست که کف قیمته. همه چی هم تکمیل تکمیله.
چای ساز و هواپز هم دارن؟
بله که دارن. نزدیک هم هست. بعد از میدون آزادیه. راحت هم میشه رفت. الان میبرم اتون.
شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی.